الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توأما وتمتعه فيها كبيرا اللهم أنت الفرج وبلغه منا تحية وسلام إن شاء الله قدم هایی که برای آشناتر شدن و معنوستر شدن با نهج البلاغه برمی‌داریم به معنای معنوستر شدن و آشناتر شدن و متقربتر شدن به حریم امیر المؤمنین علیه السلام باشه. یه صلوات دیگه می‌خواستم. ما بحث‌های نظری ترجمه رو خیلی خلاصه و در هم بر هم عرض کردیم و رسیدیم به آسیب‌شناسی لغوی ترجمه‌های نهج البلاغه. در مباحث نظری به اینجا رسیدیم که مترجم باید نزدیک‌ترین ساختار و ترکیب، نزدیک‌ترین معادل رو برای متن مبدأ در زبان مقصد پیدا کنه، ولی گفتیم که اولین مشکلی که در مسائل لغوی وجود داره اینه که مترجم ها از داد و ستد زبان ها و پیامد اونها غفلت میکنن. گفتیم داد و ستد زبان ها منظور اینه که کلمه ها با همدیگه، زبان ها با همدیگه چی دارن؟ تعامل دارن. کلمه ای از زبانی به زبان دیگه کوچ میکنه و یواش یواش بومی زبان جدید میشه. این اتفاق راحت میفته. اما ممکنه معنای کلمه کوچ کرده در زبان مقصد یکم چی بشه؟ یکم تغییر کنه. چه مثالی زدم برای این؟ نه، ارباب رو مثال زدم. گفتم کلمه ارباب از عربی کوچ کرده به فارسی، در عربی جمعه ولی در عربی شده چی؟ مفرد. در فارسی شده مفرد، در عربی جمع. ارباب در عربی جمع ربه.
طلبه
مثل طلبه، طلبه در عربی جمع طالبه ولی در فارسی الان اسم شده برای یه صنفی، برای یه گروهی. پس ممکنه کلمه زجر از مثالهایی بود که زجر گفتم درست مثال زدم. زجر از مثالهای همینه. اونطور زجر از مواردی که اشتباه کردن در ترجمهش و من ترجمه‌های رو آوردم و گفتم. نمونه دوم کلمه فحش بود. دوستان گفتن کلمه فحش رو خیلی با سرعت و عجله گفتید، ما نفهمیدیم چی شد. این مرور کوتاهی روی کلمه فحش انجام میدیم و میریم سراغ اصطلاح‌های جدید. کلمه فحش گفتیم در عربی به معنای رفتار یا کردار زشته. راغب میگه الفحش و الفحشا و الفاحشه ما عظم قبحهما الافعال یا اقوال، فعل یا قولی که قبح عظیم داشته باشد، قبح زیاد داشته باشد و بهش میگن فحش. ولی سب به معنای تحقیر و تنقیص گفتاریه. اما فحش حالا در فارسی گفتیم که سب به معنای هر گونه تحقیر و تنقیصه، ولی فحش باید حتما توش چی وجود داشته باشه؟ زشتی توش وجود داشته باشه. بنابراین سب و فحش مفهوماً متباینه، اگرچه ممکنه در مصداق چی بشن گاهی؟ مشترک بشن. مفهوماً فحش یعنی قول یا گفتاری رو که زشت باشه میگن فحش. گفتاری که زشت باشه ممکن اصلا سب به کسی نباشه، برای تغییر و تنقیص کسی گفته نشه. یه نفر همینجوری از اسافل اعضاش به راحتی یاد میکنه، اوریانگویی میکنه، به کسی هم خوش نمیاد، خاطره وقتی میگه همین رو میگه. میگه این فحش حساب میشه ولی سب به کسی نیست. حالا اگر کسی سب کرد، یعنی دشنام داد، در این حال در دشنامش از کلمات رکیک هم استفاده کرد، این اوریانگویی کرد، این میشه چی؟ هم سب هم فحش. چنانکه کسی میتونه سب کنه بدون فحش من القول، الان فحش های محترمانه بده، دشنام های محترمانه بده، یکی بگه پلش، یکی میگن پخت، اینا رکیش من القول نیست، فحش من القول نیست، کلمه که زشت باشه تصریح به اون نیست، ولی چون سب هست. بنابراین بعضی از سبها ممکنه مصداق فحش هم باشن، بعضی از فحش ها میتونن مصداق سب هم باشن، ولی سب به غیر فحشی هم داریم، فحش غیر سبی هم ممکنه داشته باشیم. اما آمین منوز. حالا این در عربیه، این در عربیه، ولی در فارسی فحش به معنی چیه؟ فحش معنی دشنامه، فحش معنی سبه. حالا چقدر در ترجمه ها فحش تقلب اللیالی و الایام رو که عبارت دقیق کاملش این بود، احی قلبک بالموعظه و امدک بالزهاده و قلبه بالیقین و نمره بالحکمه و کذا و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام، قلبت را به دور بدار از سهولت دهن و از فحش تقلب لیالی و ایام. گفتیم اینجا معلومه، اصلا معلوم، چون لیالی و ایام به کسی دشنام که نمیدن، اینجا سیاق اجازه اشتباه کردن رو مترجمه نداده، بذار گفتن کجتابی روزگار، نابکاری روزگار یا ترجمه های دیگه. ولی در این خطبه 193 که بعیدن فحش رو لینم قوله، اینجا اومدن مرتکب اشتباه شدن، یعنی گفتار زشت صوفی صالح میگه ولی بقیه میگن چی؟ دشنام. دشنام اصلا ترجمه چیه؟ ترجمه سب در عربی، ترجمه فحش نیست. اون آقا میگه زبان دشنام، دشنامش دور، و برخی مترجمان هم حواسشون بوده. اینا گفتن سخن زشت، سخن زشت هم لزوما همون دشنام نیست، میتونه دشنام باشه میتونه دشنام نباشه. زشت گویی، این ترجمه ها ترجمه های نزدیک به واقع تریه بر اساس اون تحریر لغوی که ما گفتیم. اگر کسی در اون تحریر لغوی مناقشه داشته باشه طبعا در ترجمه هم با ما همراه نخواهد شد. نمونه سوم، نمونه جدید این هفته، یه صلوات بفرستید. کلمه عفاف، این آیه قرآنه، الفقراء یا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، فقيرا ولی جاهل از شدت تعففشون فکر میکنه اینا چی هن؟ اینا غنی هن. کلمه چی شاید مثال ماست؟ التعفف. تعفف فقیر یعنی چی؟ تعفف فقیر یعنی خیشتنداره، فقرش رو، فقرش اونو وادار به کوچک شدن، مذلت خاری در این ور اون ور نمی کنه. به قول مثل ایرانی صورتش سرخه، ولی این سرخی، سرخی دارایی نیست، سرخی سیلیه، نمی خواد ذلتش دیده بشه. این آیه بچه خیلی قشنگه، یادتون باشه کلمه توقف تو باب تفعله، یکی از معانی باب تفعل چیه؟ سختیه. به سختی عفت ورزی میکنه، به سختی فقرشو کتمان میکنه. این روزا انشالله خداوند بهتون توفیق میده، تعطیلات حالا یا تبلیغ میرید یا به نحوه در ارتباط با بستگانتون، آشناهاتون، همشهریانتون، غیر طلبهاتون قرار میگیرید، یادتون باشه بچه ها فقری که در زندگی ما طلبه ها ممکنه وجود داشته باشه یک فقر خواسته و انتخابیه، یک فقر ناگزیر و از روی دست و پا چلفتی بودن نیست. این فقر، فقر الفقر و فخریه، این فقر فقر انتخابی خواسته است. لذا یه وقت یه جوری با بعضی از مشکلاتتون مواجه نشید در جلوی مردم که احساس ترحم کنن بهتون، حتی نزدیکترین کسانتون از غیر طلبه ها باید احساس کنن، بدانن که اگرم نداری میتونید با شرایطتون بسازید و میخواهید بسازید. البته افراد و تفریط هم نباید باشه، اگر انسان واقعا مشکلی داره که یک مثلا برای حلش نیاز به کمک دیگران داره، اینجور جاهایی نباید خودش رو تحت فشارهای غیر متعارف قرار بده، اما هر روز نباید این مشکلات به وجود بیاد برای آدم. مسئله اینه ها، حالا تو آدم تو عمرش ممکنه مثلا توی یه سال مثلا دو سه بارم از دوستاش قرض کنه، دو بار، یه بار از دوستاش قرض کنه، در حدی که اسمش نشه این که یه کسی همه زندگیش داره به این بگذره. این بله بچه ها، حالا این خود کلمه توقف و آیه رو دارم میگم. این کلمه توقف یعنی خیشتن داری. مقایسه لغه، معجم مقایسه لغه کلمه عفه رو توضیح داده، گفته عفه اصلان صحیحان، کلمه عفه دو تا ریشه داره، احدهما الکف عن القبیح، یکیش خیشتنداری از کار زشته، و الاخر دال علی قلت شیء، اونی که در آیه به کار رفته کدوم اصله؟ اصل اول یا دوم؟ اصل اول. فن اول الافه، اون میگه اصل اول اینه، الافه یعنی کف اما لاینبغی، کف اما لاینبغی، و رجل افه و افیف، و اصل ثانی که دیگه حالا بهش کار نداریم. حالا کلمه افاف در نهج البلاغه من چند تا مثال آوردم، الافاف زینت الفقر، افاف زینت فقره. ابن عبدالحدید درباره این الافاف و زینت الفقر چی میگه؟ میگه الافاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا، یه توضیحاتی میده، میگه من امثالهم، یکی از مثلهای عرب که مرتبط با این کلام امام هست اینه، تجوع الحره ولا تأکل بسدیه ها، انگار مرضع بودن شغل ارضا، مرضع بودن یک شغل محترمانه نبوده، خلاف شأن افراد محترم بوده، شغل ارضا، حرفه ارضا، شیر دادن شغلی و حرفه‌ای خلاف شأن افراد چی بوده؟ محترم بوده. مثلا داشتن زن حره تجو گشنگی میکشه ولی پول ارضا نمیخوره. ابن عبدالحدید میگه این یکی از مثالهای الافاف و زینت الفقره، یعنی میشه فقر رو چیکارش کرد؟ فقر رو کاری کنیم که قشنگ باشه، فقر رو میشه کاریش کرد که قشنگ باشه. فقر وقتی زشته که همراه با چی باشه؟ سؤال و طلب و درخواست و مذلت و اقراض و این چیزا باشه، ولی افاف مقابل ایناست. افاف یعنی کف اما لاینبغی، اونجایی که زشت آدم قرض کنه قرض نکنه، تجوع الحره ولا تأکل بسدیه ها، اونجایی که زشت آدم به کسی بگه پول ندارم نگه. خوب نیست بچه ها، یه وقت من دیدم بعضی ها مثلا با یه فروشنده یا
میخوام تخفیف بگیرم، نمیگن آقا من نمیدم بیش از این، برام نمیارزه. میگن ندارم. نداریم؟ نباید بپروشنده بگی ندارم. بعد انسان میگه ندارم. ندارم تو فقط باید جلو خدا بگی، نیست قبل از اذان صبح، فقط اونجا باید بگی. خدا میگه ندارم تو فقط پیش من بگو، من خوشم نمیاد بنده من پیش کسی غیر خودم کوچیک بشه. فروشنده است، میخوایم ازش تخفیف رو او تخفیف میدی یا نمیدی؟ میگه تخفیف نمیدیم، خداحافظ. اگر بدون تخفیف برات میارزه بخر. میخوایم بگیم او اینقدر کم کن، برای من اینقدر نمیارزه، اما دادم بگی ندارم. عادت کردم بعضی ها عادت کردم، حتی اونجا نمو بگی ندارم. ندارم چی؟ دروغ هم نمیگی نداری، ولی ندارم تو نمو به این بگی. ندارم تو به یکی دیگه بگی. یکی دیگه منتظر التماس میکنه، خواهش میکنه، میگه فرشته هم فرستاده هم صداتون بزنه که بیاید پیش من بگید ندارم. تو وقت بگم چی کار کنی؟ وقت رفتی به کسی رفتی داره میگی ندارم. این معنی الفاخذی نتال فقره. فقر اگر اینجوری بود قشنگه، میشه الفقر و فخری. الفقر و فخری، افتخار میکرد به فقر پیامبر. حالا نگاه کن، کلمه جمله الافاف و زینت الفقر، الافاف و زینت الفقر، معناش اینه، یعنی فقری را که میتوانست مذلت آور و خار کننده و زشت باشد بایدش زیبا کرد، منتها با چی زیباش کرد؟ با افاف. این افاف چه رفتی داره به افاف در فارسی؟ دوستان همین کلمه افافه، یعنی خودداری از ممالاینبغی، خودداری از مالاینبغی، کف اما لاینبغی. این افاف اومده تو فارسی و به معنای خودداری از یک لاینبغی خاص به کار میره، خودداری از زشتی های جنسی به کار میره. در فارسی به شرط شیعه، ولی در عربی از این جهت به شرط شیعه نیست، لا به شرطه. آخ چقدر مترجمای ما اینجا افاف و پاک دامنی معنی کردن یا افت معنی کردن. ترجمه الافاف و زینت الفقر به پاک دامنی درسته یا درست نیست؟ درست نیست. ترجمه الافاف و زینت الفقر به افت در فارسی، یعنی به فارسی بگیم افت زینت فقر است، افت فارسی، درسته یا نیست؟ درست نیست. حالا ترجمه ها رو نمیدونم، انگار اسلاید ها جا به جا شده. یکی من اسلاید رو بعد ننشستم ویرایش کنم، امروز فرصت نکردم، احتمالا تو اسلاید های بعدی آن هستش. ترجمه های افاف، این ترجمه آقای بهشتی، افت و پاک دامنی زینت ناداری است. ترجمه آقای آیتی، پاک دامنی دشتی افت ورزیدن زینت فقر است. فیض، پاک دامنی، حالا فیض از مترجمه های دقیق ماست، هرچند ترجمه هاش زبانش بروز نیست، خدا رحمتش کنه، از مترجمه های دقیق ماست، هرچند زبان و ترجمه شیم دارد، ترجمه مال قبل قدیم، زبانش خیلی بروز نیست. اما منهاج البلاغه، ببین بچه ها، مترجم نیست، شارحه، حواسش جمع خودداری و پارسایی. آه چی؟ خودداری و پارسایی زیور فقر رو نداریست. ممکنه مترجمی حواسش باشه، ما نمیخوام بگیم فقط ما میدونیم، هیچ مترجمی نمیداند، هیچ چاره‌ای نمیدانه. میخوام بگیم مترجم باید حواسش جمع باشه، و میخوام بگیم جمعتر باید حواس شما باشه که به هیچ ترجمه اعتماد کمتر اعتماد. خب جانم، خودداری اهمه، مخصوصا به قرینه فقر. خودداری، خودداری جنسی نیست، بیشتر خودداری از ذلیل کردن خوده، خودداری از عرض حاجت در پیشگاه غیر اللهه. به قرینه اون باید این چیزا باشه، و اون زینت فقر اصلا، و اونه که نبودش فقر رو تبدیل میکنه به یک زشتی. توجه فرمودی؟
شاید برطرف کردن فقر به نام خون ورده زمان به الهی مثلا مسائل جنسی بوده که رحمت افتر به معنی
خون افتر
دیگه خارج
این نه این شاید رو باید اثبات کنید، با شاید که نمیتونید شما به خاطر اینکه مترجم اشتباه کردم میخواید حدیث رو مقید کنید. هیچ شارحی اینو نگفته. نه اصلا فقط دسترسی نداره، داره ها بیشتر دسترسی دارن. نه ملازمه بینشون نیست. دقیقا بچه بینید به تقابلشون فکر کنید، نبوده چه چیزی فقر را تبدیل میکنه به یک زشتی. حالا نمونه چهارم غرور. من چند کلمه غرور تو نهج البلاغه یا مشتقاتش رو به کار رفته آوردم براتون. آقا غرور در فارسی یعنی چی؟ غرور در فارسی یعنی چی؟ تکبر، خودخواهی، این مایه ها. بریم نهج البلاغه به مردم کوفه میگه ما ایه امام بعدی تو قاتلون، من برم بعد من با چی میخواید با دشمنتون بجنگید؟ المغرور والله من غررتمو. مغرور کسی که شما مغرورش کنید. مغرور اینجا یعنی چی؟ فریب خورده. قاعده نفی قرار دیگه. مغرور میگه شما ما رو فریب دادید، من رو به عنوان رهبرتون فریب دادید، یعنی بیعت میکنید ولی همکاری نمیکنید، این فریبه. نمونه بعدی خیلی غرور تو نهجل براقی خیلی به کار رفته مشتقاتش. حیات به دنیا میفرمود غری غیری، به دنیا میگفت برو یکی غیر از منو چیکار کن؟ فریب بده. لا حاجت لی فیک قد تلقت که سلاستن لا رزعت فی، من تو رو ستلاقه کردم، برو یک دیگر رو فریب بده. غری 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 یعنی چی؟ غرور ایجاد کردن دیگه. حالا سه جوهری درباره غرره چی میگه؟ میگه و غره و یغره غرورن ای خدعه، یعنی کلک زدن، نیرنگ، خدعه. یقال ما غرک به فلانن ای کیفش ترقت علی، ما غرک به رب کل کریم ای کیفش ترقت علی، یعنی گول خوردی، گول نفس تو خوردی، فکر کردی کسی هستی در مقابل خدات. مترجم های نهج البلاغه چی کار کردن؟ مترجم های نهج البلاغه در این قبیل جمله های بالا که سیاق اونا از اونا رو از خطا حفظ میکنه خطایی نکردن. سیاق چجوری از خطا حفظشون میکنه؟ قطعا مغرور در اون جمله خطبه 29 المغرور والله من غررتمو رو هیچ کسی نمیتونه به معنی مغرور فارسی بگیره. نه قشنگ پیداست، خودش مشخصه. در غری غیری قشنگ معلومه که نمیخواد بگه برو منو مثلا مغرور کن، غری برو دیگری رو مغرور کن، متکبر کن، من یه فریب. اینجا مشخص بوده، اما یه جایی خیلی مشخص نبوده. مورد مشتبهش زرعو الفجور و سقوه الغرور. میگه اموی ها بعد از خلفای سگانه به قدرت رسیدن، یا شاید خلفا رو میگه، به قدرت رسیدن، فجور کاشتند و کشته های خودشون را با چی آبیاری کردن؟ با غرور آبیاری کردن. گناه کاشتن و پای درخت گناهشون چه چیزی ریختن؟ غرور ریختن. حالا این غرور به چه معناست؟ احمدزاده آقا میرزای بهشتی آن را با خودکامگی آبیاری کردن. این خودکامگی معنی غرور چیه؟ فارسی. آیتی کشته خیش به آب غرور آب میدهند. غرور در فارسی غرور عربی دیگه نیست. ارفع با غرور و نیرنگ، حالا نیرنگ یه ذره نزدیکه ولی غرور نیست. اصلا غرور در فارسی معنی نیرنگ و معنی غرور رو نداره. غرور عربی هم معنی تکبر توش نیست. نباید این کارو بکنه. کلمه غرور عربی اصلا معنی غرور فارسی رو نمیده. غرور عربی یعنی فریب دادن. خب دیگه منظورش نباید نفی کنه. ولی گفتم نیرنگش خوبه، نزدیکه واقعا، ولی غرور دورش میکنه. این اولیایی با غرور آب دادن، دشتی آن را با غرور و فریب. دوباره فریبش درسته ولی غرورش نمیدونم برای چی اومده. انصاریان آب فریب پای آن ریختن، این درسته، هیچ اشکالی توش نیست. شهیدی تخم گناه کشتند و آب فریب به پای آن هشتند. آب فریب، فریب درسته. نمونه پنجم، یه صلوات بفرست. نمونه پنجم این کلمه است. این کلمه رو نمیدونم چجوری بخونمش، حالا فعلا باشه تا وقتی چجوری بخونیش رو اسلاید ببینیدش. حرفه یا حرفه؟ الحرفه فی اللغه، این از کتاب المغرب، کتاب لغته. و قیل للمحروم غیر المرزوق، غیر المرزوق محارفون، به آدم محرومی که روزی گیرش نمیاد میگن چی؟ محارف. لأنه به حرف من الرزق، چون از رزق چیه؟ برکناره. و قد حورفه و الاسما، یعنی اسم شنین کسی چیه؟ یا اسم مصدر این حرفه چیه؟ الحرفه. پس الحرفه یعنی چی؟ محروم بودن از رزق. این کتاب لغته. کتاب لغته گشتم. لسان بعدش لسانه. آها، چون بقیه اینقدر توضیح نداده بودن، توضیح نداده. و رمل ازهری ان شافعی، یعنی به این وضوح نبوده، توضیح زیادی داشت، ارزش آموزشی نداشت، وقتم اینجا میگرفت، خیلی میگرفت، ارزش آموزشی داشت، جهتش این بود. رمل ازهری ان شافعی انه قال، ازهری کتاب لغته، شافعی، شافعی فقیه، گفته کل من استغنا به کسبه لیس له ان یسأل الصدقه، هر کس که کسبش غنیش میکنه صدقه نباید بگیره. و اذا کان لا یبلغ کسبه ما یقیمه و ایاله، اما والله ذکر المفسرون انه المحروم المحارف، اما اگر کسبش لا یبلغ، اونو به اینجا نمیرسونه که یقیم خودش را و ایالش را، یقیم یعنی درست کردن، این اقیم الصلاة هم به معنی منتشر کردن نماز نیست، معنی درست خوندن نمازه. یقیم اقامه، اقامت الشیء ای درست انجام دادنش. اقام التورات یعنی تورات رو درست انجام بدید، عملی کنید. به پاداشتن چی؟ به پاداشتن هم فارسی خودشون دلشون کشیده ترجمه کردن، معنی دقیقش اینه که دارم میگم گوشگان دوستی، دارم میگم جمول همون رو نخوری دیگه. خب اینجا قشنگ یقیم ها اینجوری معنا میده، یقیم و ایالش را. بعضی ها میگن نماز خواندن یعنی نماز خواندن، اقیم الصلاة دیدم رو منبر، تو کتاب، تو مقاله، اقیم الصلاة یعنی نماز رو منتشر کنید. نه، اقیم الصلاة یعنی نماز درستی بخونید، نماز درست. ببین میگه کسبش نمیذاره اقامه کند خودش را و خانوادهش را. این همون کسیه که بهش گفتن محروم المحارف الذي يحترف بيديه، حرفش رو دستش میره گدایی میکنه. قد حرم سهمه من الغنیمه لا يغزو مع المسلمين فبقي محروما يؤتى من الصدقه ما يسد حرمانه، الصدقه باید سدجو کنه. والاسم منه الحرفه بالذم، اسم چنین حرفه چنین فعلی حرفه است. اما حرفه فهو اسم من الاحتراف به معنا اکتساب، اینم لسان عربه. حالا الحرفه من نوشتم فی الاخبار در روایات، در شکا رجل الى ابی عبدالله الفاق والحرفه. حرفه در اینجا به قرینه عطف فاقه یعنی چی؟ نظر فقر. شکا رجل الى رسول الله الحرفه، یکی از فقرش به پیامبر شکایت کرد. اینم کلمه حرفه، میخوام بدونید کلمه همچین ما ادعای عظیم غریبی نمی کنیم، هم لغویون گفتم هم جستار زبانی اینو میگه که حرفه معناش اینه. حالا نمونه در نهج البلاغه داره، الحرفه من ای گذاشتم چون این نرم افزارهای موجود همه ای گذاشتم. الحرفت و مع الافه خیر و مع الغنا و مع الفجور. از شما سوال میکنم، میگه الحرفه مع الافه در مقابلش چیه؟ الغنا و الفجور. یعنی فجور مقابل چیه؟ افه. غنا مقابل چیه؟ خب این باید حرفه باشه یا حرفه؟ خب الحرف مع الافه، الحرف مع الافه، الافاف زینت فقر دیگه. اینجا افه و فقر. حالا اعلام نهج البلاغه سرخسی کتاب توضیحات نهج البلاغه است، میگه قال علیه السلام کذا الحرفه نقصان الحظ والحرمان. این معلومه حرفه میخوندتش، حرفه نمیخوندتش. اختیار مصباح سالکین میگه الحرفه ضیق رز. اینا شارحا نهج البلاغه هستن. بفرمایید.
خب همینجا در مقابل ترکه
خجور خب
میشه
مدرسه اینجا فهمید. ها یعنی قرینه باشه برای بحث قبلیمون. بله همینطور هم هست.
پس این معنی
شما
نمیشه دیگه.
این فجور گناه فقط فجور به معنی فقط فجور جنسی نیست. فجور را همه فارسی معنا کنید.
پس اونجا دارد گناه کردن میشه.
گناه خوار کردن خود گناهه. خوار کردن خود گناهه. انسان حقا داره خودش رو خوار کنه. گناهه، فجوره. هست فجور همه. این فجور یعنی فجور جنسی نیست. حالا ترجمه هایی که برای این جمله الحرفه یا الحرفه مع الافه آوردن اینا، ترجمه انصاری پیشوری با پاکدامنی، پیشوری با پاکدامنی بهتر از خوشتر است از توانگری با آلوده دامنی. ترجمه غرر محلاتی، چون این جمله غیر از اینجا در غرر هم هست، در توحف هم هست. کار و پیشه با پاکدامنی، عفت را اونجوری معنا کردن. دشتی میگه شغل همراه با پاکدامنی، شغل. خب این دیگه واقعا خیلی وضوح برجسته‌ای داره به قرینه تقابل. اصلا خطای مترجمین قابل برگشت، قابل عفو نیست. دشتی میگه شغل همراه با پاکدامنی. اولیایی میگه پیشه‌وری. آقای شهیدی که نوشته ورزیدن، من حس بگم نفهمیدم چی ورزیدن. ورزید، خدا رحمتش کنه، ورزیدن با پارسایی بهتر تا بی‌نیازی و به گناه نمیدونم چی. آیتی میگه پیشه‌وری با پارسایی، با اینکه از مترجمای دقیق ماست. آقای مکارم میگه ثروت کم همراه با عفت و پاکی. ثروت کم همراه با عفت و پاکی. پاکی رو عکس میکنه که عفت صرفا عفت نشه. این برخلاف غروره ها. عفت فقط اما هستش در فارسی تغییر کرده. یعنی نگید اونجا هم میگفتن نیرنگ و غرور شما ایراد نمیگیرید. من نیرنگ و غرور رو اشتباه میدونیم، ولی پاکی و عفت رو اشتباه نمیدونیم. عفت اخص پاکی عمه. این خوبه. حالا برزیدن با کار کردن بیشتر میاد، نمیدونم، شاید من چون از نرم افزار گرفتم، خدا رحمت کنه آقای شهیدی رو، دوستان کتابش رو هم نگاه کنید، شاید من از نرم افزار گرفتم، ممکنه نرم افزار کلمه افتادگی داشته باشه، چون برزیدن خیلی نمیاد اصلا، نه به اون معنا نه به اون معنا، یا سخت میشه توجیهش کرد. از این جهت شاید این کلمهش افتاده بوده که با اون کلمه افتاده ترجمه ایشون دور چیزی از مترجمانی که به لغت دقت داره، مرحوم آقای شهیدی تأملات لغوی خوبی داره. غیر از متن ترجمه در آخر نهج البلاغه یه پاورقی هایی بر، یعنی یه تعلیقه هایی، پینویس هایی برای بعضی از کلمات دشوار نهج البلاغه نوشته. در بعضی جاهاش اینقدر اعتماد به نفس و شجاعت علمی هم داشته که اصلا بعضی از کلمات رو برخلاف مشهور مترجمان و شارحان نهج البلاغه خودش تحقیق کرده روش. از این جهت حالا اینا رو بگم، چون که من طوری مطرح کردم که
شاید مثلا موجب خنده دوستان شد و به هر حال شأن ایشون رو باید حفظ کنیم، شأن همه رو، همونطوری به دیگران نخندیدیم به ایشون نباید بخندیم، خطای کسی نباید، چون ممکنه این خطا بعدا برای ما هم نمونهش اتفاق بیفته، دیگران به ما بخندن، این درست نیست. از این جهت گفتم که بلکه جبران کرده باشم. ایشون مثلا در کلمه حسنان که غالب شارحان و مترجمان اینو ترجمه کردن به حسنین علیهم السلام که میگه نزدیک بود حسنین رو زیر پا له کنن، اصرار داره که حسنین اون موقع بالای 30 سال بودن، جمعیت امکان له کردن دو تا جوان 30 ساله رو نداره و این حسنان معنای دیگه‌ای داره که مترجمی نفهمیدن. از جاهایی که نزدیک 1 صفحه و نیم تحقیقاتش اونجا آوردهش، گزارش داده از تحقیقش و نوشته که من قانع نمیشم. در این حال ایشون در اهل دقت هست در ترجمه های لغات نهج البلاغه. برای امروز این چند تا نمونه کافی. دوستان سوالاتی باشه برای بعد از جلسه، فقط چند تا نکته رو گفتن که من بابت تعطیلات در پیش رو تذکر بدم. این دوربین رو هم خاموش کنید، چون این بحثا دیگه مرتبط با اون فایل نیست. اللهم صل طلبیدن و تو نه تو مه تو کتاب اینجا نه نرم افزار رو دیدم. دوربینم خاموش کنید تا من شروع کنم. بله ترجمهشون درسته، ترجمهشون ثروت کم درسته، حتی ثروت کم هنوز باید ثروت کم این دقیق ترش فقر نداریه، ولی کم دیگه از اونها خیلی بهتره. عرض کنم که درباره فرم‌های چهارگانه‌ای که همراه با کتاباتون دوستان بهتون میدن، این فرم‌ها بعضی از دوستان تو جلسات قبل سالهای قبل بودن گفته شده، شاید فراموش کرده باشن، بعضی از دوستان در دو سال اخیر ملحق شدن، براشون کامل انگار توضیح داده نشده در این جلسه ای. یادتون باشه این چهار تا فرم، یکیش فرم مسائلیه که شما تو این کتاب پیدا کردید و براتون جالب بود، برای خودتون باید یادداشت کنید و نگه دارید تو کتابتون. یکیش فهرست مطالبی که شما دلیل دارید بر ابطالش قبول ندارید. یکیش فهرست موضوعاتیه که شما نیاز دارید بیشتر در برابرش مطالعه کنید. یکیش فهرست مطالبیه که شما در برابرش سوال دارید. فرق دومی با چهارمی اینه، در دومی شما دلیل بر ابطالش دارید، در چهارمی دلیل بر ابطالش ندارید، اما تاییدش هم براتون چیه؟ سوال برانگیزه. یکی از اهداف این کار اینه که به تدریج یاد بگیرید دوستان هر چیزی را که متوجه نشدیم نباید باطل بدونیم. کم مطلبی که ما متوجه نمیشیم اگر خوب برامون توضیح بدن چیکارش میکنیم؟ تاییدش میکنیم، باطل نمیدونیمش. لذا باید بدونیم همونطوری که اثبات یک ادعای نیاز به دلیل دارد، ابطالش هم بی‌نیاز از دلیل نیست. این یکی از اهداف این تفکیک این مسائل از همدیگه این بوده شما به تدریج یاد بگیرید منطقی بار بیاید. این نقطه اول درباره اون چهار تا فرم. این فرما بعضی وقتا من دیدم دوستان مثلا میبینید تو هر یکی از این فرما یه دونه نقطه نوشته، این درست نیست. وجود این فرما یعنی دعوت از شما به یک مطالعه انتقادی. خودتون رو دوستان لطف کنن با هم دیگه صحبت نکنن، اگر صحبتی دارن برن بیرون از مجلس. در واقع کسی که این فرما رو شما تحویل میده، یکی از اهدافش اینه که شما یاد بگیرید مطالعه انتقادی رو، یاد بگیرید که پاممبری نویسنده کتاب نیستید، هم مباحثه اویید. گوش کردی؟ یعنی به یافته‌های قبلی شما مدرسه احترام گذاشته، خواسته خودتونم بهش احترام بذارید، یافته‌های قبلیتونو ببرید، داشته‌های قبلیتونو ببرید به مصاف نویسنده، به هر حرفی که در کتابی نوشته شده قانع نشید. هر چیزی که غیر وحیانی و به صورت مستقیم از چشم سار اسمت در نیامده باشد احتمال خطا توش وجود داره، بلکه اصل عدم صحتش الا ما خرجه به دلیل. ترجیح فرمودید این نکته ها رو دقت کنید، نه مثلا فرم برمیگردن تو هر یک از این چهار تا فرم یه نکته نوشته.
این نشانه اینه که شما اصلا مطلب پرسش برانگیزی تو این کتاب باش برخورد نکردی، توهین به خودتونه. یه نفر 300 صفحه کتاب خونده، هیچ سوالی نداشته تو این کتاب، هیچ چیزی براش جالب نبوده، برای خودش خون، برای خودت علامت بزن، بعدا میخوای مراجعه کنی به این کتاب. این یه نکته است. یه نکته دیگه هم درباره کتابیه که کتاب محرم پایه 11ه. کتاب محرم پایه 11 امسال یک مجموعه مقالاته، یک کتاب مستقل از قبل تدوین شده نیست، مجموعه مقالاتیه که راجع به محرم بودن و اینا مطالبشون از هم ممکنه ارتباط کافی هم به هم نداشته باشه، ولی یک تعداد مقاله است، 6-7 تا مقاله است، دوستان در حال ویرایشش بودن، از دیشب داشتن آخرین ویرایش های صفحه‌ای و متنی و منظم شدن صورت نوشته ها رو داشتن انجام میدادن که امروز صبح تکثیر بشه در اختیارتون قرار بگیره برای دوستان پایه 11 فقط. متأسفانه چون آماده نشده تا این شب پی دی افش میکنن میذارن تو سایت مدرسه، هر کس هر جا بود هیچ عذری نیست، متن از اونجا دانلود کنید یا توی کامپیوترتون داشته باشید مطالعه کنید، یا هر جا دانلود میکنید همونجا میتونن براتون پرینت کنن، پرینت صفحه‌ایشو داشته باشید و روی کاغذ مطالعهش کنید. دوستان پایه 11 مقاله‌های بسیار ارزشمندیه و کار شده روش، مقاله هر کدومشون در یه جشنواره‌ای در یه جایی برنده امتیازاتی بودن، بعضی‌هاشون نگاه‌های ویژه‌ای دارن با عاشورا که مجموع بودن اونا مهم بود، دوست داشتیم که یعنی مشاوره های متعددی شد، مجموع این مقاله ها مقاله هایی بود که مدرسه صلاح دید دوستان در پایه 11 برای تعطیلات محرم ازش استفاده کنن. طبعا دوستان پایه 11 هم فرمای چهارگانه شون رو میگیرن، دوستان پایه 11 سالهای قبل با این طرح بودن با فرمای کتاب من آشنا هستن میدونن و سعی کنن اونا فرما رو خالی بر نگردن، مخصوصا که مقاله های تخصصیه، حالت کتاب نداره و اونجا امکان چالش هم بیشتر هست. و درباره تبلیغ هم چون میرید خستم هستید، فرقی که من یه نقطه فقط یک دقیقه دو دقیقه ای هم بگم، اونایی که میرن تبلیغ تو جایی هستن، تو روستایی شهری میرن تبلیغ، یادتون باشه بچه ها ما نباید بشینیم یه جایی که بیان سراغمون. یکی از راه‌های تبلیغ منبر رفتنه و معنای منبر رفتن اینه که ما در یه جایی هستیم، دیگران میان به دیدن ما، دیگران میان پای صحبت ما. اگر در یه روستایی هستید اونجا مثلا نمیدونم یا رایشگاهی هست جوانا میرن موهاشون رو کوتاه میکنن، برید شما نیم ساعت روزی بعد از ظهر تو صف همون بشینید ببینید چی میگن به هم دیگه، در مورد چی حرف میزنن، شما یه چیزی بگید. اگر یه امامزاده‌ای هست اونجا، همینجوری مردم میان اونجا زیارت، شما برید تو محبته امامزاده قدم بزنید. من یه وقتی یک امام جمعه در یه شهر کوچکی از دوستان ما بود، یه جایی منو دید به من گفت مثلا من رفتم جمعه رو شدم شما چه میشنه آدار من چی کار کنم، همینجور دوستانه داشت مثلا مشورت میکرد، من بهش گفتم یه عده‌ای از مردم شما رو میخوان میان دنبالتون، ولی یه عده‌ای از مردم به شما نیاز دارن اما نمیدونن که به شما نیاز دارن، اونا رو باید برید پیدا کنید، متوجهشون کنید که به شما نیاز دارن. گفت چی کار کنم؟ گفتم شما برو مثلا تو دبیرستان یه ساعت به معلم شیمیشون، حالا نه هر روز، تو دو سه ماه یه بار به معلم شیمیشون بگو این ساعت شما برو خونهتون استراحت بکن، من میرم اینجا سر کلاس و بچه های چونه ای بزنم. واقعا برو توی کلاس دبیرستان بشین و لطفا بکن حرف نزن، بشین بچه ها حرف بزنن، گوش کن، گوش نکن، فعل شنیدن یعنی نشنو، گوش کن. فعل شنیدن و فعل گوش کردن تفاوت داره، گوش کردن یک عمل انتخابیه، خواسته است، ارادیه، توش تجزیه و تحلیل وجود داره، توش تشویق گوینده به گفتن وجود داره، ولی شنیدن با گوش دادن یکی نیست. گفتم برو این کارو بکن، گفتم برو تو مهد کودک، برو تو دبستان پیش بچه‌ها بشین، بیشتر بذار بچه‌ها حرف بزنن، این طرح مسئله کن بچه‌ها حرف بزنن، برای منبر نرو، تو منبر جای دیگه است. یه چند تا حرف اینجوری زدم، یه چیزای دیگه هم بهش گفتم، گفتم در یه شهر کوچیکی که امنیت وجود داره و ترور محتمل نیست، شما دلیلی نداره به نظر من که
با ماشین 8 تا محافظ و 6 تا نمیدونم چی از خونت بری نماز جمعه. شما راه بیفت مثل مردم، اگر هوا خوبه، بارونی نیست، مثلا خیلی گرم نیست، مثل مردم از وسط بازار خیابونای شهر رد شو پیاده برو نماز جمعه. همینجوری داری میری ببین چی میشه، به این بازاری هم اول پرسی کن و ما داری میری نماز جمعه. آره نگه شما بیای آقا ما داری میری نماز جمعه، احوالش رو بپرس، مردم رو ببین، مردم ببیننه. حالا موارد زیادی گفتم، اونش که اینجا جالبه برای شما شاید سنیدنش، در آستانه تبلیغ دارید میرید. ایشون بعدها من دیدمش، گفت من در یک روز تعطیل از مکه برگشتم وارد شهر شدم و در اون روز تعطیل مهد کودکی‌ها نه با مربیاشون، با مادراشون اومده بودن و من میدونستم که مهد کودکی‌ها مادرها را آوردن، دبستانی‌ها نه با معلمشون، چون اون روز تعطیل بود، با پلاکاردهای مدرسه نه، با پدر مادراشون اومده بودن، اومده بودن ورودی شهر استقبال من، همه میدونستن من چه ساعتی میام، خودشون میدونستن، اعلام نشده بود، گروه جمع نکرده بودن، دفتر منجمع هیچ فعالیتی نکرده بود. و گفت الان ارتباطم باهاشون همیشه همین جوریه، تابستونا بچه ها رو میارن دفتر، من میگم مثلا طلبه از قم دارم اومدن اینجا براشون کلاس بذارم، میگن نه خودتونم از گاهی بیاد کلاس، طلبام دارن تازه من برم مثلا همیشه فقط بشینم اونا حرف بزنن من گوش کنم. میگم خیلی هم مفید بود. به هر حال دوستان، اصل این که ارتباط ما، آقا فرمودن که منبر بی‌بدیل ترین رسانه تبلیغی ماست، ولی فرمودن خودشون که این رسانه کافی نیست، باید در کنارش کارهای دیگه هم انجام داد. لذا اکتفا نکنید به این که مثلا کسی رفته تبلیغ، صبح مثلا رفته نماز خونده، بعد دیگه رفته یه جای مخفی شده در استتار کامل به سر برده، ظهر رفته یه نماز خونده دیگه در استتار کامل به سر برده، شب رفته یه نماز یه سخنرانی بعد برگشته اومده. بذارید آثار وجودیتون دیده بشه، بذارید برکاتی براش مترتب بشه. رحمت کنه یکی از بزرگان در زمان جاهلیت طاغوت و ظلم طاغوت، توی خیابون لاله‌زار که خیابون بعد معروف تهران بوده، دیده بودنش داره قدم میزنه، گفته بودن آقا شما میاد خیابون لاله‌زار قدم میزنید، گفته بود اومدم عبا عمومم ببینن به یاد خدا بیافتن، خودم که هیچ. فکر نکنید اگر توی خیابون یه شهری رد میشید یه خانم شما رو میبینه رو سریشو میکشه جلو از شما میترسه، نه واقعا یاد خدا میافته، واقعا اینجوریه. شما وضعیت دارید لباس برای اونها اینجوریه. فکر نکنید میترسه شما الان برید مأمور بفرستید بازداشتش کنه، نه اصلا واقعا یه چیزی که غافل بود ازش، یه یاد مسائل دینیش میفته، یاد اون دنیاش میفته، چنان که بعضی وقت شما رو میبینن شاید بیشتر هم معاشو بذارن بیرون، بدونتر باشن. توجه کردی؟ اونا ممکنه لجباز باشن، اصلا کارهای بدی هم بکنن، ولی خیلی ها هستن این کار رو میکنن. بچه ها این نشانه اینه که اصل دیده شدن ما مطلوبه، اصل دیده شدن ما تو محیط مطلوبه. قدم بزنید توی روستایی هستید، برید تو مسیری که از کشاورزا دارن از سر مزرعه‌شون میان، اگه مزرعه همه یه جای روستا مثلا قرار دارن، خودتون فرصت ساز باشید ببینید چه جوری میشه ارتباطو بیشتر کرد. نشینید یه جا، این ده روز دیگه ده روز مطالعه و این چیزا نیست، ده روز عبادات. به هر حال اونایی که میرن تبلیغ سعی کنن که برای اون کاراشون هم برنامه داشته باشه. کتاب من که جزء مطالعه است، کتاب من هم تو قدم زدن میتونید مطالعهش کنید که بس اون مکاتب گفتم مگه چیکار کنیم. حالا دیگه اون رسال مکاتب به من نیست، نمیدونم. آره میگه که اینجا کن فاسقون بنابراین در حد نیست. شلوم.